ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کابل می گوید موضوع استفاده ایران از افغان ها در جنگ های سوریه و یمن را با نگرانی دنبال می کند و در این مورد با تهران صحبت خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات ولایت فراه میگویند در نتیجه یک حمله طالبان در این ولایت حداقل 8 پلیس کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند از یک حمله مخالفان مسلح بالای ولسوالی معروف جلوگیری شده است. در نتیجه یک زلزله شدید در امتداد سرحدات ایران و عراق بیش از 380 تن هلاک و حداقل 6500 تن زخمی شدند. مقامات ولایت فراه میگویند در نتیجه یک حمله طالبان در این ولایت حداقل 8 پلیس کشته شدند. اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراه در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته یک گروه طالبان بالای پوسته امنیتی در منطقه پل ریگی این ولایت حمله کردند. در این اواخر حملات طالبان در ولایت فراه افزایش یافته است و برخی مقامات افغان آن را با برنامه‌های بزرگ بازسازی به شمول بند کمالخان ارتباط دادند که ایران آنها را به زیان خود می‌شمارد. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند از یک حمله مخالفان مسلح بالای ولسوالی معروف جلوگیری شده است. قماندانی امنیه ولایت کندهار در یک اعلامیه که امروز نشر شد گفته است 4 مهاجم میخواستند در نظام قراول ولسوالی معروف توسط یک تانک هاموی حمله موتربم را انجام داده بعد داخل محوطه آن ولسوالی شوند. بر اساس این خبرنامه مهاجمان قبل از رسیدن به هدف توسط پرسنل پلیس از بین برده شدند و موتربم خونسا گردیده است. کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت افغانستان در مورد استفاده از جنگجویان افغان در سوریه و عراق اقدامات لازم را انجام نداده است. عبداللطیف شاندای رئیس کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت به خاطر داشتن روابط اقتصادی با ایران در مورد این مسئله خاموش باقی مانده است. بر اساس گزارش ها هزاران افغان به طور خاص تعدادی از مهاجرین افغان در ایران برای جنگ به سوریه و عراق اعزام شدند. صبغت الله احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این درباره این موضوع با مقامات ایران صحبت شده و در این مورد تحقیق می شود. وزارت عدلیه افغانستان می گوید حزب اسلامی به نام عبدالهادی ارغندیوال ثبت شده است. گلبدین حکمتیار در نخستین کنگره شورای مرکزی حزب اسلامی که در خیمه لوی جرگه فراخوان داشته بود بالای این نکته تاکید کرد که حزب اسلامی چند حزب نه بلکه یک حزب است. در اعلامیه وزارت عدلیه افغانستان گفته شده است در ریاست ثبت احزاب سیاسی و نفوذ، بررسی و انسجام این وزارت حزب اسلامی به نام عبدالهادی ارغندیوال ثبت شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. تلاش های کارمندان عملیه نجات و خانواده های قربانیان زلزله که دیروز در امتداد سرحدات ایران و عراق صورت گرفت ادامه دارد. در نتیجه این زلزله که به مقیاس 7.3 درجه ریشتر ناوقت دیروز اتفاق افتاد، بیش از 380 تن کشته و حداقل 6500 تن زخمی شدند. وزارت داخله ایران تلفات این زلزله را در این کشور 360 تن و زخمی ها را حدود بیش از 4500 تن گزارش داده است. یک شاهد عینی این رویداد از شهر سنندج کردستان ایران به بخش فردای رادیو آزادی گفت
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشین هاشون شدن و داخل خیابان ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه‌های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
مقامات عراق میگویند در نتیجه این زلزله حداقل 7 تن هلاک و بیش از 530 تن دیگر زخمی شدند و همه قربانیان در منطقه کردستان این کشور بودند. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته است مرکز این زلزله در 32 کیلومتری جنوب غرب به شهر حلبجه در شمال عراق بوده است. رئیس جمهور ترکیه برای ملاقات با رئیس جمهور روسیه امروز عازم شهر استراحتگاه سوچی شد و قبل از سفر در صحبت با خبرنگاران ولادیمیر پوتین را دوست عزیز خود توصیف کرد. قرار است امروز رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در شهر سوچی با هم ملاقات کنند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان به شمول مسائل منطقه‌ای و مبارزه مشترک بر ضد تروریسم در مورد تلاش‌ها به خاطر خاتمه بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه نیز صحبت خواهند کرد. روسیه در منازعه سوریه از رژیم بشار الاسد و ترکیه از شورشیان ضد آن حمایت میکند. تا اکنون به کمک روسیه، ترکیه و ایران چندین دور مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان صورت گرفته است. سعد حریری که اخیراً از پست صدارت لبنان استعفا کرد در نخستین مصاحبه تلویزیونیش که دیروز نشر شد گفت لبنان به خاطر فعالیت‌های حزب الله که ایران از آن حمایت می‌کند با خطر وضع تحریم‌های کشورهای خلیج مواجه شده است. آقای حریری در مورد مداخله ایران هشدار داده گفت
یک بحران منطقوی بین کشورهای عرب وجود دارد. لبنان خیلی کوچکتر از آن است که بخشی از آن یا با ایران باشد. چرا ما خود را در وسط آن قرار دهیم؟ ما در مرکز طوفان قرار داریم. ما جنگجویان گروه دولت اسلامی، جبهه النصره، القاعده و رژیم سوریه را داریم و می خواهیم در جاهای دیگر مداخله کنیم. چرا این طور است؟
سعد حریری در هفته گذشته هنگام اعلان استعفا در عربستان سعودی گفت زندگیش در لبنان با تهدید مواجه است و این کار را برای دادن یک تکان مثبت به کشورش می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل میگوید موضوع استفاده ایران از افغان‌ها در جنگ‌های سوریه و یمن را با نگرانی دنبال می‌کند و در این مورد با تهران صحبت خواهد کرد. سومین جشنواره گل زعفران امروز در هرات برگزار شد.
دهاقین پیشرو و پیشتاز از ولایت مختلف دعوت میشن به هرات. بهترین راه ترویج و بهترین راهی که برای توسعه زعفران کمک شود است که دهاقین بیاین و خودشان با دهاقین صحبت بکنند.
تحسن مردم در فیروزکو مرکز غور که خواهان برق و سرکند و از 4 روز به این سو ادامه دارد امروز با اشتراک زنان پررنگ تر شد.
سرک و برق که حق مسلم ما هست، 17 سال شد که انتظار می کشیم. متاسفانه که به حق مشروع و قانونی خود تا هنوز.
انکشافات اخیر زلزله مرگبار شب گذشته در سرحدات ایران و عراق را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید موضوع استفاده ایران از افغانها در جنگهای سوریه و یمن را با تهران در میان خواهد گذاشت. سبغت الله احمد معاون سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان چنین گزارش ها را شنیده و از آن نگران است. اما کمیسیون روابط بین المللی مشان جرگه افغانستان میگوید حکومت برای جلوگیری از فرستادن افغانها به جنگ سوریه و یمن تا کنون اقدامی نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز از قبل برخی مقامات و کارشناسان گزارش داد که این جنگجویان در صورت برگشت به افغانستان امکان دارد باعث ناآرامی شوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حضور افغانها در جنگ سوریه و یمن بار دیگر نگرانی‌های را از سوی وزارت خارجه افغانستان به همراه شده است و می‌گوید این موضوع را به گونه جدی دنبال می‌کند. صبغت‌الله احمد معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید بارها که گزارش‌های درباره فرستادن افغانها به جنگ سوریه نشر شده، افغانستان آن را با تهران در میان گذاشته است، اما در این باره بیشتر جزئیات نمی‌دهد.
ما همیشه این موارد با نگرانی دنبال کردیم. گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط UNHCR در میان گذاشتیم و دنبال کردیم و از این بعد هم این موارد ما با مقامات ایران و با UNHCR در میان خواهد گذاشتیم و طبیعتاً باعث نگرانی برای ما.
با این همه این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که نیویورک تایمز و تازگی در گزارشی از فرستادن افغان ها به جنگ سوریه و یمن از سوی ایران پرده برداشته است. در این گزارش نیویورک تایمز از زبان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نگاشته شده که پیامد فرستادن افغان ها به جنگ سوریه را خطرناک خوانده و گفته است ترس این وجود دارد که رقابت در منطقه میان ایران و عربستان افغانستان را مانند دهه 1990 به میدان جنگ نیابتی قما بدل گرداند. با این همه این نخستین بار نیست که ایران به بهره گیری از افغانهای مهاجر در خاکش در جنگ سوریه و یمن متهم می شود، بلکه تصاویری که موجودیت افغانها را در میدانهای جنگ سوریه نشان می دهد نیز از طریق رسانه ها پخش شده است. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشش نوشته بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شماری از نوجوانان مهاجرین افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. محققان این دیدبان به اسناد و تصاویر دست یافته بودند که نشان می داد 8 نوجوان زیر سن 14 سال که در جنگ سوریه کشته شدند در خاک ایران دفن شدند و خانواده هایشان نیز این موضوع را تایید کردند. با این همه اکنون کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه می گوید در حال حاضر حدود 7000 افغان در سوریه می جنگند و این گزارش ها که اکنون از آنان برای پرداختن به جنگ در یمن نیز بهره گیری می شود و آنان نیز رسیده است. عبداللطیف جواندی رئیس این کمیسیون در این باره به رادیو آزادی می گوید
متاسفانه وزارت خارجه ما باید این موضوع را با سفارت ایران در میان بگذارد. اینها مسئولیت های خود را حس نمی کنند. این یک مشکل بزرگ است برای افغانستان. قبلا عرب هایی که در آنجا زندانی بودند به جنگ به افغانستان فرستاده شدند که در صفوف القاعده تنظیم شده بودند و این پیامد بد را نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان نیز به همراه شد.
ژوندی میگوید در حالی که از چند سال به این سو از فرستادن افغان ها به جنگ سوریه گزارش ها پخش می شود و مردم نگرانی می کنند، اما حکومت افغانستان برای جلوگیری از این بهره‌گیری های ایران از افغان ها تا کنون اقدام نکرده است و میگوید اگر جلو این موزل از راه دیپلماسی گرفته نشود پیامدهای ناگواری را برای خود افغانستان نیز به همراه خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان محلی ولایت جوزجان بدون اینکه شواهد ارائه کنند ادعا می کنند که برخی اتباع خارجی در ولسوالی درزاب این ولایت افراد وابسته به گروه داعش را آموزش نظامی می دهند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنها چندین مرتبه این مسئله را با مقامات امنیتی مرکز در میان گذاشتند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که از نفوذ افراد وابسته به گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان سخن زده می شود، اکنون مسئولان محلی ولایت جوزجان از آموزش افراد وابسته به این گروه توسط اتباع خارجی به خصوص اروپایی ها در ولسوالی درزاب این ولایت ابراز نگرانی می کنند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت شماری از افراد خارجی به شمول فرانسوی ها، چچنی، پاکستانی، عرب و ازبک ها از چند ماه بدین سو افراد وابسته به گروه داعش را در ولسوالی درزاب این ولایت آموزش نظامی می دهند. آقای غفوری می گوید آنان چندین مرتبه این مسئله را با مقامات امنیتی در میان گذاشتند، اما تا کنون از سوی آنان به خاطر سرکوب این گروه کدام اقدام جدی صورت نگرفته است.
فرانسوی ها حضور دارند در سطح گروه داعش و اینا کسایی که ادبای خارجی خوندتن مسئولیت پرورش و آموزش این گروه را برده محل پاکستانی نازو تایید ما هم اینا حضور دارن. بالاتر از 35 نفر اینا هستن، حتی با فامیلایشان یا جا آمدن.
در این حال رحمت الله حشر ولسوال پیشین درزاب به رادیو آزادی گفت که اتباع خارجی حتی نوجوانان بین 13 تا 17 سال را به خاطر حملات انتحاری و طرز استفاده از واسکت‌های انتحاری و جابجا ساختن ماین‌ها آموزش می‌دهند. آقای حشر همچنان گفت حضور افراد گروه داعش مردم محل را نیز سخت نگران ساخته و آنان از حکومت خواهان سرکوب و جلوگیری از گسترش فعالیت این گروه در جوزجان می‌باشند.
اما به این طرف که یعنی فعالیت ها بازه ادبای خارجی که بازه مثل ازبکستانی باشه و عربی هست و سودانی هست و عراقی و فرانسوی و تاجیکی در مجموع ادبای خارجی اونجا هستند، یا مردم ها بخاطر یک سلسله آموزش ها و تعلیمات و تحریکات آموزش میدهند.
بر اساس معلومات مقامات محلی ولایت جوزجان گروه داعش از دو سال بدین سو در ولسوالی های درزاب و قشتیپه این ولایت فعالیت دارند. هستند. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که فعالیت گروه داعش از شرق کشور به ولایات شمال افغانستان به خصوص ولایت جوزجان گسترش یافته است. این در حال است که پیش از این برخی اعضای ولسی جرگه از فعالیت این گروه در ولایات ننگرهار، کنر، نورستان و اروزگان نیز ابراز نگرانی کردند. حالا پرسش اینجاست که چرا تا کنون ارگانهای امنیتی نتوانستند علیه این گروه و اتباع خارجی که این گروه را تحت آموزش قرار می دهند اقدام جدی نکرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع در پاسخ به این سوال چنین می گوید.
ما تصمیم داریم و پلان ماست که عملیات وسیر ما در همه ولایت سمت شمال پلان کردیم و با تطبیق ازی دیگه او وضعیتی که در سابق بود دیگه باز تکرار نخواهد شد و ما این گروه ها را سرکوب خواهیم کرد. ما باید اول پیش زمینه ها را تهیه بکنیم و بالاخره به سوی محلی که دشمن در اونجا موازی داره
از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی افغان فعالیت گروه داعش و آموزش این گروه توسط اتباع خارجی را صدمه به امنیت افغانستان می دانند. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت ارگانهای امنیتی باید از طریق عملیات هوایی و زمینی نطفه این گروه را از بین ببرد. زیرا به گفته وی اگر این کار صورت نگیرد فعالیت‌های این گروه در ولایات شمال کشور گسترش بیشتر خواهد یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سومین جشنواره گل زعفران امروز در ولایت هرات برگزار شد. دهاتن از دهقانان این ولایت تولیداتشان را در این جشنواره به نمایش گذاشتند. مقامات محلی هرات تاکید دارند که تولیدات زعفران نسبت به سال گذشته 15% افزایش یافته است. شاپور صابر از هرات با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از دهقانان در ولایت هرات تولیدات زعفرانشان را در یک جشنواره به نمایش گذاشتند. مسئولان ریاست زراعت هرات از افزایش کشت و تولید زعفران نسبت به سال گذشته در این ولایت سخن می‌زنند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره ابراز امیدواری می‌کند که در سال جاری بتوانند بیش از 8 تن زعفران از این ولایت برداشت کنند.
محصول زعفران هرات به 6 تن رسیده بود و امسال توقع برداشت ما تنها از هرات به 8 تن میرسه و خود سطح کشت هم پرسال ما 2540 هکتار ساحه زمین تحت کشت داشتیم و امسال بالای 3500 هکتار رسیده که خود از یک نوید بزرگ میباشه و سال به سال در حالت توسعه میباشه.
اداره ملی هرات از تلاش‌های حکومت افغانستان برای معیاری ساختن بسته‌بندی و صادرات زعفران افغانستان به کشورهای مختلف خارجی سخن می‌زند. محمد آصف رحیمی والی هرات می‌گوید آنان در نظر دارند تا به کمک زعفرانکاران هرات کشت این گیاه را در ولایات دیگر افغانستان مروج سازند.
دهقانان پیشرو و پیشتاز از ولایات مختلف دعوت میشن به هرات. بهترین راه ترویج و بهترین راهی که برای توسعه زعفران کمک شود است که دهقان بیان و خودشان با دهقان صحبت بکنند. از زبان دهقان بیاموزند و سر مزرعه دهقان استاد باشند.
در سال‌های اخیر کشت و تولید زعفران در ولایت هرات در غرب افغانستان گسترش یافته است. با این هم دهقانان از نبود آزمایشگاه‌های معیاری برای صادرات زعفران به کشورهای بیرونی شکایت دارند. آنان ادعا می‌کنند که عدم امکانات لازم باعث شده که زعفران افغانستان در برخی موارد به نام ایران در کشورهای خارجی به فروش برسد. شکور ایثار و سهیلا شجاعی دو تن از زعفرانکاران در هرات.
مرکز تحقیقاتی برای زعفران به وجود بیاید، اگر وقتی مشکلی به در زعفران افغانستان به وجود میاید تحقیق کنه، راه حل برای از او پیدا کنه. مسئله بعدی بازاریابی هست که در داخل و خارج کشور ما تا بتونیم زعفران افغانستان رو در بازارهای جهانی معرفی کنیم.
زعفران افغانستان در خارج از کشور به نام شرکت به نام ایران البته به فروش میرسه. بعضی البته
هرات از ولایات پیشتاز در کشت و تولید زعفران در افغانستان است. کشت زعفران بدیل خوبی برای کشت کوکنار در این ولایت شده است. آنطور که مسئولان در ریاست زراعت هرات میگویند بیش از 90% زعفران این کشور در ولایت هرات کشت و تولید می شود. گفته شده است که سال گذشته حدود 4 تن زعفران افغانستان به کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و برخی از کشورهای عربی صادر شده است. با این هم دهقانان از حکومت افغانستان خواهان حمایت بیشتر به خاطر صادرات زعفران به کشورهای بیرونی اند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آستانه چهارمین روز اعتراضات و تحسن مردم در غور امروز شماره از زنان نیز در این ولایت در کنار مردان به جمع معترضان پیوستند. این زنان نیز از حکومت می‌خواهند تا به صدای باشندگان ولایت غور پاسخ گفته شود و به نیازمندی‌های اساسیشان که سرک و برق است رسیدگی صورت گیرد. آنها همچنین تاکید دارند که تا زمانی که به صدایشان پاسخ مثبت داده نشود هیچگاه دست از حرکت‌های مدنی بر نخواهند داشت، اما مقامات مرکزی تا هنوز پاسخ در این باره نداشتند. عبدالقدیر غفوری با تفصیل بیشتر از فیروزکو گزارش میدهد.
در چهارمین روز اعتراضات گسترده و تحسن شهروندان غوری امروز در زیر باران زمستانی شماری از زنان نیز در کنار معترضان ایستادند و خواهان توجه حکومت مرکزی در این ولایت شدند. این زنان نیز هشدار می‌دهند که در صورت عدم توجه جدی و آغاز کار عملی سرک مرکزی و بندی برق آنان هیچگاهی دست از حرکت‌های مدنیشان بر نخواهند داشت. به باور آنان گنجانیدن انکشاف متوازن در قانون اساسی در حکومت فعلی یک شعار است و هیچگاهی به این ماده قانون باورمندی وجود نداشته است. چند تن از این معترضان به رادیو آزادی میگند:
تا زمانی که به خواسته مردم ولایت غور رسیدگی نشود جاده ها خالی نخواهد شد. تا زمانی که تمام مردم به کفای دلشان رسیدگی نشود، حقشان برشان داده نشود، این جاده ها خالی نخواهد شد.
اگر حکومت مرکزی در قسمت خواسته مشروع مردم غور توجه نکنند، هر روز زنها کاروبار خانه خود طفل خود همه چیز رها میکنند و برای عدالت خواهی کنار برادران میپیوندند و حقوق خود میخواهند.
اعتراضات دادخانه شهروندان غوری در چهارمین روز در حال پررنگتر به نظر می رسد که تا هنوز رهبران حکومت وحدت ملی هیچ گونه پاسخی در برابر این معترضان ندادند. معصومه انوری رئیس امور زنان غور که امروز در جمع معترضان صحبت می کرد می گوید که حکومت مرکزی تا هنوز مردم این ولایت را فریب داده است و آنان اکنون خواهان حقوق مشروب و قانونی خود هستند.
سرک و برق حق مسلم ما هست. 17 سال شد که انتظار می کشیم. متاسفانه که به حق مشروع و قانونی خود تا هنوز نرسیده ایم. چی وعده ای برای ما دادین؟ چی نهویدی برای ما دادین؟ چه فریبی مردم غور را دادین؟ حق می خواهیم، عدالت.
در همین حال غلام ناصر خازه والی غور نیز با تایید فراموش شدن غور از سوی مقامات مرکزی میگوید اداره محلی تمام خواستهای معترضان را با رهبران حکومت وحدت ملی در میان گذاشته است ولی تا هنوز پاسخی دریافت نکردند. آقای خازه به رادیو آزادی میگوید:
در هر دو مورد مردم غور حق دارند که بخواین و اعتراضاتشان مدنی هست. ما با اونا صحبت کردم و تشکر میکنم از تمام نهادها. بکنیم من امروز هم با تلاش کردم با رئیس جمهور صحبت کنم و از طریق سکرتر پیام مرا به اونا رساندن. امی فعلاً هم منتظر تماسشان هستم.
به بیان معترضان شورای مرکزی که بعد از گذشتن از چهار ولایت شرق افغانستان را با غرب این کشور وصل میکند، به دلیل اینکه 400 کیلومتر از شورای حلقوی نزدیکتر دارای مناظر طبیعی، ذخایر معدن و آثار باستانی که در این مسیر وجود دارد برای شهروندان و اقتصاد کشور حیاتی خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی انکشافات اخیر زلزله مرگبار شب گذشته در سرحدات ایران و عراق را دنبال می‌کنیم. تلاش‌های کارمندان عملیه نجات و خانواده‌های قربانیان زلزله که در امتداد سرحدات ایران و عراق صورت گرفت ادامه دارد. در نتیجه این زلزله که به مقیاس 7.3 درجه ریشتر اواخر دیروز اتفاق افتاد، بیش از 380 تن کشته و حدود 6600 نفری دیگر زخمی شدند. مقامات عراق میگویند در نتیجه این زلزله حداقل 7 تن هلاک و بیش از 530 نفر دیگر زخمی شدند و همه قربانیان در منطقه کردستان این کشورند. تلفات بیشتر در ولایت کرمانشاه ایران رخ داده است. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم میکند.
اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده آمریکا میگوید مرکز این زلزله در 32 کیلومتری جنوب شرق شهر حلبچه در شمال عراق در عمق نزدیک به 34 کیلومتر بوده است. اداره زلزله سنج در پوانتون تهران میگوید زلزله ساعت 9:48 دقیقه شب به وقت محل رخ داده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از قول مقامهای این کشور نقل میکند که هشدار میدهند رقم تلفات امکان دارد که افزایش یابد. این مقامها گفتند اداره رسیدگی به حوادث کار خود را از صبح وقت امروز آغاز کرده است. دفتر والی ولایت کرمانشاه میگوید با روشنی روز حمله نجات با هلیکوپترها و سگهای آموزش دیده به محل شتافتند. گزارش ها آکی از آنند که شهرک سرپل زهاب در 15 کیلومتری مرز عراق یکی از مناطق به شمار می رود که بیشتر تخریب شده است. مقام ها همچنان گفتند شهرک قصر شیرین هم شدیداً تخریب شده است، جایی که عملی نجات خبر داد که به نسبت قطع برق کار در این منطقه با مشکل مواجه شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به نمایندگی از حکومت افغانستان در پیام به خاطر تلفات این زلزله ابراز همدردی کرده است. رئیس اجرائیه افغانستان به خانواده های قربانیان این زلزله در کشورهای ایران و عراق ابراز تأسف کرده و همدردی خود را نشان داده است. مجتبی نکردار معاون والی کرمانشاه با تلویزیون دولتی ایران گفته تلفات در 30 قریه رخ داده است، اما او گفت که زمان میبرد تا شمار دقیق تلفات ناشی از این زلزله ارائه شود. خبرگزاری ایران گفت آب و برق در قسمت‌های از ولایت کرمانشاه قطع گردیده است. ایلنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران میگوید که حداقل 14 ولایت از این زلزله متضرر شده است. رسانه های دولتی ایران خبر دادن آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران از ادارات دولتی و عمله های نجات خواست که همه تلاش هایشان را به خرج دهند تا با آسیب دیدگان این زلزله کمک نمایند. رسانه ها همچنان گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران از وزارت امور داخلی کشور خواست تا برای کمک به قربانیان تلاش های عظمی نماید. دفتر صدارت عراق گفته که حیدر عبادی صدر اعظم عراق با تیم‌های دفاع مدنی و نهادهای مربوط به آن هدایت‌نامه صادر کرده که به مصیبت زده‌ها کمک کنند. باشنده‌ها در جنوب شرق ترکیه، اسرائیل و کویت می‌گویند تکان‌های این زلزله را حس کردند. پیش از این زلزله با مقیاس 6.6 درجه ریشتر در سال 2003 میلادی در ایران شهر تاریخی بم را تخریب کرد و در نتیجه آن 26 هزار نفر کشته شدند.
گزارش بود از زلزله مرگبار دیروز در امتداد سرحدات ایران و عراق که در نتیجه آن صدها نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. تلاش های عملی نجات جریان دارد. دقایق پیش هانا کاویانی خبرنگار بخش فردا را درباره واکنش دولت ایران در برابر این زلزله پرسیدیم.
تازه ترین اظهار نظرهایی که مقام های ایران کردند، خب به هر حال دولت و حکومت همیشه میگن که به بهترین نحو کار خودشون رو انجام دادن، اما میدونیم که از شب گذشته یکی از بزرگترین مشکلاتی که مقام های کمک رسانی در مناطق زلزله زده غرب ایران داشتن بحث آب آشامیدنی بوده و هنوز این مشکل پابرجا هست. خودشون هم اعتراف میکنن به این موضوع که آب آشامیدنی مسئله هست، اما مثلا به دلیل راهپیمایی اربعین که هفته گذشته انجام شد و میزان زیادی خدماتی که در همون منطقه متمرکز شده بود از جمله آب معدنی، بسیاری از این آب‌های معدنی رو از اون منطقه منتقل کردن به مناطق زلزله زده. تلاش‌هایی میشه، اما اختلاف نظرهایی هم بین گروه‌های کمک دهنده وجود داره، از جمله مثلا اورژانس ایران از نیروی انتظامی ایران انتقاد کرده بود که کار خودشون رو به درستی انجام نمیدن. نیروی انتظامی جواب داده بود، اما اون چه که مشخص هست از گروه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف به مناطق زلزله زده رفتند، اما امروز به دلیل اینکه ایران سابقه زلزله‌های متعدد داره، مردم بیشتر این سوال رو می‌کنن که چرا بار دیگه زلزله اتفاق می‌افته، زلزله رو که نمیشه جلوش رو گرفت، اما چرا مثلا ساختمان‌های بهتری ساخته نشده بوده در این مناطق که این گونه فرو نریزند، مانند مناطق جنگی، یا اینکه چرا کمک‌ها به موقع نمیرسه به این مناطق، از جمله چادر و آب آشامیدنی، چون زمستان هست سرد هست. مردم انتقاد هاشون رو دارن به هر حال، اما تلاش هایی هم از سوی مقام های حکومت داره میشه.
هانا کاویانی درباره هانا کاویانی خبرنگار بخش فردا درباره واکنش دولت ایران در برابر زلزله مرگبار دیروز در این کشور تفصیل داد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام امروز، اما من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.